مقدسات تعالا حفظ کردی.
حالا که آزاد شدی، آزادی را وسیله برای خدمت به خلق و خدمت به خالق قرار میدی.
راهنما ویژه برنامه متشکل از آرا و اندیشه های امام.
با نام و یاد خداوند بزرگ و متعال، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر یکایک که شما شنوندگان رادیو گفتگو خداوند متعال رو شاکریم که بار دیگر بر سفره اندیشه ورزی امام خمینی رحمت الله علیه نشستیم و می توانیم بار دیگر از امام خمینی رحمت الله علیه سخن بگوییم و امیدوارم که این بار هم بحث خوب و مفیدی رو تقدیم شما گرامیان بکنیم. با ما همراه باشید. دو هفته ایست که پیرامون مفهوم اعتدال در منظومه فکری امام خمینی رحمت الله علیه داریم بحث میکنیم. کارشناسان و مهمانان عزیزی که ما رو در این دو هفته یاری کردن، بحث های خوب و جدی رو در حوزه مفهوم اعتدال و نسبت اون با مفاهیم کلیدی دیگر اندیشه حضرت امام مثل عدالت طرح کردن و بحث های جدی رو در این حوزه داشتیم. این هفته بنا داریم کمی مصداقی تر و عملی تر برهه های مختلف زندگی امام خمینی رو در نگاهی به مفهوم اعتدال بررسی بکنیم و امیدوارم که این بخش هایی که تقدیم شما میشه با مصادیق عملی راهگشای تصمیم در زندگی فردی، اجتماعی و فضای سیاسی کشورمون باشه و راهنمایی برای همه شما شنوندگان برنامه راهنما. اگر موافق باشید در همین ابتدای برنامه یه بخشی آماده شده نسبت به نگاه مردم در حوزه اعتدال، اون رو با هم بشنویم، برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم.
امام علی علیه السلام میفرماید آن که میانه روی کند تهی دست نمی شود. نگاه حضرت علی علیه السلام به مقوله عدالت ریشه در جهان بینی الهی دارد. ایشان عدالت را موجب پایایی انسان، نظام بخش حکومت، مترادف انصاف، غنی‌ترین ثروت، سامان دهنده شهروندان، زیبایی حاکمان، تداوم بخش قدرت و غیره و غیره دانست است. امیر مؤمنان علیه السلام در مقام تبیین ارزش و جایگاه عدالت در پاسخ پرسشی درباره اینکه آیا ارزش عدالت برتر است یا ارزش بخشش، بر این باور است که ارزش عدالت بیشتر است و دو دلیل برای آن ذکر می کنند. عدالت هر چیزی را در جای خود می نهد، در حالی که بخشش آن را از جای خود خارج می سازد. اما اعتدال در حکومت اسلامی چه جایگاهی دارد؟
اعتدال در کار اینه که آدم از افراط و تفریط دوری کنه. یعنی تو اسلام هم همینطوری بوده، از اولش هم اینطوری بوده که ما اعتدال رو در این میدونیم که تو یک چیزی افراط نداشته باشیم، زیاده روی نکنیم و همینطور تفریط و کمکاری نداشته باشیم، همه چیز حالت میانه روی داشته باشه.
زیاد جایگاهش جایگاه مناسبی نیست، چون به نظر من اول چیزی که اعتدال رو به هر نهادی برقرار میکنه اینه که هر کس در جایگاه خودش قرار بگیره، در تخصص خودش کار کنه و در حقیقت وزارتخونه های ما، نهادهای ما وقت ما رو میخرن، نه تخصص ما رو. اکثر خیلی از افراد حالا به خاطر حالا یا جابجایی ها یا تغییرات به قول هم سازمانی از جایگاه خودشون تغییر کردن. به تبع وقتی که من در جایگاه خودم قرار نگیرم، کار خوبم نمیتونم انجام بدم، متناسب با اونم دستمزد خوبی نمیگیرم.
جناب آقای دکتر یقینی، مدیر عامل محترم کانون اندیشه جوان و مدرس دانشگاه، مهمان این هفته برنامه راهنما هستن که خدمتشون عرض سلام و وقت بخیر. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت شنوندگان عزیز هم عرض سلام و احترام دارم. انشاءالله که بتوانیم مطالب مفید و راهگشایی برای این عزیزان در این برنامه مطرح
بکنیم. انشاءالله. خیلی متشکرم. ما هفته گذشته در خدمت شما بحثای خیلی خوبی رو داشتیم. من نظرم در مفهوم اعتدال، اگر حالا اون نکته‌ای که در ذهن خودم مانده از هفته قبل فکر می‌کنم بد نباشه در ابتدای این جلسه طرح بکنیم رو بخوام اشاره گذرایی بکنم و خیلی مستقیم و سریع بریم سراغ اصل مطلب، این است که ظاهراً بین اعتدال و عدالت در اندیشه امام خیلی تفاوتی نیست. اشاره فرمودید که مجموعاً در صحیفه امام اعتدال بیش از 10 بار استفاده نشده، اما
8 بار استفاده.
8 بار. خب خیلی خوب دقیقش رو هم فهمید.
عرض کردم به 10 بار هم
نمیرسه. بله. و ظاهراً امام تکیه جدی داشتن بر مفهوم عدالت که همون در واقع مراد است از اعتدال در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی، و امیدواریم که با نگاه دقیق تری به مفهوم اعتدال واقعا یک فضای گفتمانی دقیقی رو در کشور نسبت به اعتدال و یک نگاه منطبق تر با اصول رو انشاءالله داشته باشه. اما آقای دکتر، بریم سراغ برهه‌های از زندگی امام. شاید بد نباشه همین ابتدا این تقسیم بندی که محسن از اطالی قبل از برنامه داشت رو داشت اندگان بگیم. انشاءالله در این برنامه راهنما اعتدال در منش و روش شخصی امام رو در زندگیشون بررسی میکنیم، اعتدال در مبارزه قبل از انقلاب، اعتدال در انقلاب و اتفاقات پرتلاطم و سراسرگرمای انقلاب رو در سیره امام بررسی میکنیم، و بعد از اون هم انشالله به اعتدال در فضای اداره امور پس از انقلاب در بُعد سیاست خارجی و اداره امور داخلی خواهیم رسید. آقای دکتر، بریم سراغ اعتدال در زندگی شخصی امام. امام در زندگی شخصیشون اعتدال رو چطور پیاده میکردن؟
من قبل از اینکه وارد اصل بحث بشم به یه نکته قرآنی اشاره بکنم. در جلسه پیش این مسئله رو مطرح کردیم که اعتدال و عدالت مصداق دیگرش، عنوان دیگرش به تعبیر صحیح در قرآن کریم صراط مستقیم.
بله.
قرآن کریم فرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان و ان عبدونی هازا صراط مستقیم. آیا پیمان نبستم با شما یا آیا به شما فرمان ندادم؟ این تعبیر دقیق تره. الم اعهد الیکم، آیا به شما عهد الی، یعنی به معنی فرمان دادنه، مثل عهد و امیر المؤمنین الی مالک الاشتر، یعنی فرمان،
فرمان نامه.
بله، این آهده نیست. به معنی معاهده. این آیا فرمان ندادم به شما که الله تعبد الشیطان، این که شیطان را نپرستید، و ان بدونی، و این که من را بپرستید. خداوند متعال میفرماید هذا صراط مستقیم، یعنی این صراط مستقیم و اعتدال و عدالت مصداق اتم و اکملش توحیده، که این توحید در همه وجود حضرت امام، در همه وجوه شخصیت حضرت امام رحمت الله علیه نمود پیدا کرده. زندگی خانوادگی، زندگی اجتماعی، در رویارویی با دشمنان، در رویارویی با دوستان. بله. نمود پیدا کرده. یکی از این نمونه ها که عبارت است از ملاتفت با خیشان، میبینید دقیقا مصداق این آیه که میفرماین خیرکم خیرکم لأهله، بهترین شما اون کسیست که برای خانوادش بهترین باشه، یا فرمودن بهترین افراد اون کسیست که همسر فرزندانش رو تکریم میکنه، کریم با همسر فرزندانش، بزرگوارانه رفتار میکنه، و کسی همسر و فرزندانش رو تحقیر نمیکنه مگر اینکه لئیم و پست باشه. یا در قرآن کریم فرموده است محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار ورحماء بینهم صلوات الله وسلام علیه. ولی دیگه این آیات رو الحمدلله شنوندگان ما بعد از 30 چند سال که از انقلاب اسلامی میگذره و آیات الهی و احادیث اهل بیت علیهم السلام به گوش مردم خوانده شده، دیگه معنای اینها رو میشناسند، نیاز به ترجمه نیست. من اشاره میکنم در زندگی خانوادگی حضرت امام به یک نامه محبت آمیز که ایشون به همسرشون نوشتن از کنار سواحل بیروت که منتظر کشتی بودن برای اینکه عازم سفر حج بشن. ظاهرا از طریق زمینی به بیروت سفر کرده بودن که از اونجا با کشتی به بندر جده بروند و از اونجا عازم سفر حج بشوند. این دومین مطلبیه که در صحیفه امام، دومین نامه‌ای هستش که از حضرت امام رحمت الله علیه در صحیفه امام آمده، جلد اول صفحه 2. نامه حضرت امام اینطور شروع میشه، خطاب به سرکار خانم خدیجه ثقفی رحمت الله علیها، فرمودن تصدق از شوم، الهی قربانت بروم، در این مدت که مبتلای به جدایی از آن نور چشم عزیز و قوت قلبم گردیدم متذکر شما هستم و صورت زیبایت در آینه قلبم منقوش است. واقعا ما هم میتوانیم چون این متن عاشقانه برای همسرمون بنویسیم. در قسمت دیگری از این نامه نوشتند که حقیقتا جای شما خالی است، فقط برای تماشای شهر و دریا خیلی منظره خوش دارد. صد حیف که محبوب عزیزم همراه نیست که این منظره عالی به دل بچسبد. یا اون رباعی قدس من باز بگو بوسه به چند دست امشب که خطاب به همسر شریفشون فرمودن. این برخورد امام با خانواده است. مناظری از این برخورد ملاتفت آمیز امام با عروسشون، با دختراشون، با پسرانشون، با نوادگانشون رو ما شاهدش بودیم. از تلویزیون پخش کردن فیلم های خانوادگی حضرت امام رو، بله تو تلویزیون پخش کردن و ما شاهدش بودیم. بعضا هم نرم افزارهایی که خود مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام رحمت الله علیه منتشر کرده، از اون طریق هم میشه به اینها دسترسی داشت. محبت وصف ناشدنی حضرت امام به نوه عزیزشون علی آقا در اون سنین خردسالی که دیگه مشهور خاص عام، ولی در این حال میبینیم در همین فضای خانوادگی میبینیم که مثلا نقل شده که وقتی که فرزند بزرگوارشون مرحوم آسید مصطفی به شهادت میرسن و خبر شهادت این بزرگوار رو به حضرت امام رحمت الله علیه میدهن، ایشون درسشون اون روز تعطیل نمیشه، مطالعه اون روزشون تعطیل نمیشه، که مقداری که تعیین کرده بودن که از یک کتاب مثلا باید 70 صفحه رو بخونن میخونن، مطالعه میفرمایند، درسشون هم برقرار است. اما یک بار در منزل ایشون ناخواسته مثلا فردی در خانه غیبت یک عالم بزرگوار رو مرتکب میشه، امام آنچنان براشفته میشوند و آنقدر ناراحت میشوند، دوچار سردرد و اینها، که اون روز درس امام تعطیل میشه. امام به درس تشریف نمیبرند و وقتی پیگیری میکنن میگن حاج آقا سرشون درد میکنه. چرا؟ چون در منزل ایشون به یک
نسبت به عالم
بله غیبتی صورت گرفته. اینجا میبینیم ملاک تندی و نرمی حضرت امام قانونه،
بله
قانون الهی و رضایت پروردگار. اونجا که رضایت پروردگار در این است که امام شدت عمل به خرج بدهن، ایشون شدت عمل به خرج میدهن. اونجا که رضایت پروردگار در این است که با نرمی رفتار بکنن، با نرمی رفتار میکنن. این اختصاص به زندگی خانوادگی هم نداره، در زندگی سیاسی و اجتماعی هم امام همین
مصادیقش از شما خواهیم شد. آقای رفیقی، یکی از بحث هایی که در زندگی امام برخی بذارید راحت بگیم دیگه واقعا بی سوادان طرح میکنن، این است که امام از اول اصلا دنبال خیلی حکومت اسلامی نبود و اشاره میکنن به برخی از نامه های امام به شاه و مثلا بعضی پیام های امام به پهلوی که امام مثلا یه نرم خویی داشت. حالا مثلا بعدها تصمیم مثلا به یک انقلاب جدی گرفتند و بعدها تندتر شدن امام و مثلا اول نرم برخورد میکردن، حتی با شاه هم امام نرم برخورد میکردن و حالا از این استفاده های مختلفی میکنن. ما از اونجایی که معتقدیم امام عادلانه، عدالت طلبانه و معتدلانه در رفتارشون کارهاشون رو پیش می بردن، اعتدال امام رو اگر بخوایم در مبارزه با پهلوی با یک قرائت صحیح منطبق بر واقعا اون اصل سیره امام بررسی بکنیم، چطور میتونیم برای شنوندگان ملموس عملی بحث رو پیش ببریم؟
بله، من اینجا به خود صحیفه حضرت امام مراجعه میکنم. ببینید خداوند متعال وقتی که به حضرت موسی و حضرت هارون علیهم السلام فرمان می‌دهد که به نزد فرعون بروید و او رو هدایت کنید که فرعون طغیان کرده است، می‌فرماید و قولا له قولا لینا، به او سخن نرم بگید، لعله یذکر او یخشا، شاید که متذکر اون پیام فطرتش بشود. یک نکته دیگه این که حرکت امام علیه السلام به تبعیت از حرکت حضرت سید شهدا علیه السلام بود و در موارد متعدد شباهت داشت به حرکت حضرت سید شهدا علیه السلام. حالا این یه خود خارج از موضوع بحثمون هست، وگرنه این رو میشه خوب توضیح داد و اصلا میشه موضوع یک گفتگو.
بله، نسبت ابی عبدالله و حرکت عبدالله و حرکت امام
فرمان ابی عبدالله تکلیف ما رو مشخص کرده است. خب هدف حضرت ابی عبدالله علیه السلام چی بود؟
امر معروف و نهی از منکر. حرکت امام هم هدف ازش امر معروف و نهی از منکر هست. خب امر معروف و نهی از منکر مراتبی داره. حضرت امام در هم رساله عملیشون وارد شده، هم در تحریر الوسیله شون هست که اگر شما احتمال بدهید، ولو یک احتمال کوچک، که اگر در یک مرتبه خفیفی امر معروف و نهی از منکر رو انجام بدهید، یعنی به صورت ملایمی به اون فرد تارک معروف یا مرتکب منکر بخواید مواجه شوید و او رو امر معروف و نهی از منکر بکنید، اگر که این وجه ملایم تر رو یه احتمال خفیفی بدهید که تأثیر گذار است، حق ندارید که به صورت شدیدتر با او برخورد بکنید و از این جهت مدیون او خواهید بود. خب خود ایشون هم همینطور امر معروف و نهی از منکر رو انجام میدن، به فتوای خودشون که برگرفته از سنت سیدالشهدا علیه السلام هست عمل میکنه. به خاطر همین ایشون نامه هایی به شاه دارن، دو مورد ایشون نامه به شاه نوشتن پس از مرجعیتشون، که در هر دو خیلی محترمانه و مؤدبانه شاه رو مورد خطاب قرار ده. یک بار در 17/7/41 هست و بار دوم هم 15/8/41، هر دو هم مربوط هست به ماجرای انجمنهای ایالتی و ولایتی که علم نخست وزیر البته به دستور شاه دنبال میکرد. امام اینجا دنبال این هستن، در صدد این هستن که بین علم و شاه جدا کنن، بگن این رفیق نابا به اینو بگذارش کنار، دنبال این نرو، تو رو بدبخت میکنه، بیا به سراغ علمای دین، بیا به سراغ ناصحان و دلسوزان، ما به تو کمک میکنیم.
قول لین موسی به فرعون، یعنی احسن
احسن. اینجا ببینید الان من نامه دوم امام رو قسمت ابتداییش رو قرائت میکنم. میفرمایند بسم الله الرحمن الرحیم، حضور مبارک اعلی حضرت همایونی. باز دوباره این صفحه 88 جلد 1 صحیفه امامه. باز حالا اون خدمت شما عرض کنم نامه قبلی هم 10 صفحه قبل تر از اینه، که
خیلی نزدیک فاصله زمانیش.
بله فاصله زمانیش خیلی کوتاهه، تقریبا نزدیک به 1 ماه، 28 روزه. باز دوباره اونجا هم میفرمایند بسم الله الرحمن الرحیم، حضور مبارک اعلی حضرت همایونی. پس از اهدای تحیات و دعا، این آغاز نام است. خب اما امر معروف و نهی از منکرشون رو این طور شروع میکنه: شاید که بشود شاه رو، همون لعلهو یذکر او یخشا، این اتفاق بیفت. ایشون به خصوص در نامه دوم میفرمایند که اگر که شما به سراغ علما بیایید، از علما مشورت بگیرید، علما حمایت میکنند، شما حکومت کن، علما هم حمایت میکنند. خب اگر که بنا باشه شاه کاملا به دستور مرجعیت عمل بکنه، در واقع حکومت اسلامی به شکل اگرچه نه آرمانی و خیلی مطلوبی، ولی به شکل حداقلی اتفاق افتاده.
کما اینکه این مدلی که آیتون ما داریم الان به عنوان جمهوری اسلامی، اینم یک شکلی است برای اون ماهیت مطلوب ما. یعنی ما به دنبال این هستیم که رهبری امور به دست فقها باشه بر چیزی که از ائمه به دست ما رسیده. مهم این است که ولایت فقها در دوران رابط به عنوان امتداد حرکت ائمه باشه به هر شکلی. امام هم ظاهرا همین رو مطلوبشون بوده.
بله، توی یک مصاحبه هم در پاریس در سال 57 همین مطلب رو بیان می‌فرمایند. می‌فرمایند که اگر شاه عاقل بود و به نصیحت علما توجه می‌کرد، ما از کار خودمون بیکار نمی‌شدیم، درس و بحث اون رو می‌ذاریم کنار بیام اینجا و این اتفاقات بیفته. بله. اما شاه عاقل نبود، به فکر صلاح مملکت نبود، لذا این اتفاقات افتاد.
یعنی استفاده از توضیح شما میشه کرد نقدی است بر این تقریرات غلطی که از این بحث ارائه میشه. یعنی امام به دنبال نبودن که اسلام پیاده نشود و شاه بماند، اتفاقا هم به دنبال پیاده سازی اسلام بودن، من تا بعضی از آقایون دقت لازمه شد در این.
بله، امام به دنبال پیاده شدن اسلام بودن به روشی که کم ضررتر باشه. خب بله. اگر که شاه بپذیرد که اقامه قسط بکنه، مطابق قوانین اسلام عمل بکنه، این پیاده شدن اسلام به کم ضررترین روش است. اما اگر نپذیرد این رو، اینجاست که لازم است که عالم دین وارد عرصه بشه. ببینید امام اینجا یک نکته ای رو مطرح می‌فرمایند و اون هم در نامه دوم، که این قابل توجهه. در میانه نامه‌ای که به محمد رضا پهلوی می‌نویسند به این حدیث نبوی صلوات الله علیه و آله اشاره می‌فرمایند که اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنت الله. هنگامی که بدعت ها در امت من آشکار شود، پس باید که دانشمند علم خود را آشکار کند. علم خود به چی؟ علم خود به سنت اسلامی رو آشکار بکند تا اون بدعت شناختش. حالا اگر عالم اینطور عمل نکنه، و من لم یفعل، اگر چنین نکند، فعلیه لعنت الله، لعنت خدا بر او. امام فرمودند که آقا اینها همش بدعت هایی است که برخلاف اسلام، برخلاف مصلحت مردم داره در جامعه گذاشته میشه. اینجاست که من به عنوان عالم دین وظیفه دارم که علم خودم رو آشکار کنم و با این بدعت ها مبارزه بکنم، هر چه باد آباد. دقیقاً همون حرکتی که حضرت سید شهدا علیه السلام کردن، که اون انحرافی که در امت داشت ایجاد میشد توسط امویان، اون انحراف رو باهاش مبارزه بکنن و آشکار بکنن اون خط انحرافی رو. ابتدا با لسانی لین، اما در جایی که لازم باشه که شدت عمل به خرج بدن، اونجا شدت عمل به خرج.
این هم شد اعتدال امام در مبارزه با پهلوی، یا منش امام و سیره امام در مبارزه با،
در مبارزه در راه تحقق حکومت اسلام.
خیلی متشکرم. ببین فاصله رو در خدمت اتاق فرمان باشید، برمیگردیم بحث رو ادامه بدیم. شما همچنان شنونده برنامه رهنما هستید از رادیو گفتگو، و ما بحث میکنیم پیرامون سیره امام خمینی رحمت الله علیه با نگرشی بر اعتدال، در واقع منش معتدلانه امام رو در برهه‌های مختلف حیات سیاسی و اجتماعی و شخصیشون در حال واکاوی هستیم. رسیدیم به اعتدال در انقلاب. آقای دکتر یقینی، اعتدال در انقلاب خب بسیار مهمه. انقلاب اون برهه جوشان این حرکت امام رحمت الله علیه بوده و بالاخره شاید اون برهه‌ای که اتفاقاتی یک گرماگرمی در فضای اجتماعی ما شکل میگیره برای حل شدن بعضی از مسائل پهلوی، و شاید نقطه اوج و عطف این حرکت امامه. چطور امام در این گرماگرم معتدلانه رفتار کردن؟
باز اینجا هم ما عرض کنم محضر شریفتون که میبینیم که امام در همون گرماگرم انقلاب و با شدت هرچی بیشتر حکومت پهلوی رو مورد حمله قرار میدن و این مسئله رو مطرح میکنن که شاه باید برود، همینطور که در بخش پیشین عرایزم مطرح کردم، شاه باید برود. هیچ وساطتی رو هم اینجا نمیپذیرن که خب شاه باشد، سلطنت کند، حکومت نکند، این رو به هیچ عنوان نمیپذیرن. اما خب مثلا میبینیم در مواجهه با ارتش، امام ارتش رو فرزند ملت میخوانند، ارتشیان رو برادران این ملت میخوانند و این مسئله رو برای مردم تبیین میکنند که ارتشیان دشمن ما نیستند، و اگر که عناصری در ارتش فرمان کشتار مردم رو میدهند، اینها حسابشون از بدنه ارتش جداست. فرمان اینها همین فرزندان ما هستند که به زور اسلحه دستشون دادن و اونها رو وادار کردن که سلاح رو به روی خانواده های خودشون و برادران خودشون بگیرن، در این که فرماندهان رده بالای ارتش رو که وابستگان به استکبار و وابستگان به استبداد هستند رو مورد تیغ حملات خود، مورد حملات خودشون قرار میدهند و تیغ حملات خودشون رو متوجه اونها میکنن، اما بدنه ارتش رو حسابشون رو از اونها جدا میکنن. یا کسانی که از نظام طاغوت جدا میشوند و با آغوش ملت برمیگردن، از ارتش، از مسئولین، اونها رو با آغوش باز میپذیرن. ما موارد متعدد داریم که نمایندگان مجلس شاهی استعفا دادن از نمایندگی مجلس، به نزد برخیشون به نزد امام رفتن، برخیشون نرفتن و ابراز براءت کردن نسبت به رژیم طاغوت و امام اونها رو پذیرفتند و فرمودند که مثلا حالا اگر کسی مرتکب جنایتی نشده، اگر که غارتی از بیت المال نداشته، کسی متعرض اونها نشه. حتی شهردار تهران، شهردار منصوب شاه در تهران، استعفا میده و به نزد امام میره. امام دوباره او رو به عنوان شهردار تهران منصوب میکنن و اینجا از جانب امام، نه از جانب شاه و وزارت کشور طاغوت، متصدی امور شهرداری تهران و رسیدگی به امور مردم می شود. اینها مواردی از اعتدال در سیره امام در گرماگرم انقلاب هست، یا مواردی که مثلا افرادی از عمال طاغوت توسط مردم دستگیر می شوند در همون چند روز آخر. امام به شدت ابا دارن از اینکه مردم یا افراد غیر مسئول خودشون بخوان این افراد رو به مجازات برسانن، لذا به خصوص در روز 22 و 23 بهمن امام تاکید دارن که این افراد رو تحویل کمیته ها بدهن، تحویل دادگاه انقلاب بدهن که این افراد مطابق قانون اسلام مورد محاکمه قرار بگیرن و به مجازاتی که اسلام برای اونها تعیین کرده، مجازاتی که مطابق قانون الهی است و مطابق عدالت است، در مورد اونها اعمال بشه. شما در همین انقلاب هایی که در منطقه اتفاق افتاد دقت بکنید، شما ملاحظه می‌فرمایید، حتما این دقت رو دارید البته حضرت عالی، ولی شنوندگان محترم هم اگر در این مورد دقت داشته باشن، شما می‌بینید که قذافی وقتی دستگیر شد اونطور وحشیانه باهاش برخورد میشه. بگذاریم از این که حالا خود او در دوره حکومتش با مردمش چه کرده، ولی خب همین سربازان گارد وقتی که سلاحشون رو زمین می‌گذاشتن، یا مسئولان دولتی، عمال فاسد رژیم طاغوت، سردمداران ساواک وقتی توسط مردم دستگیر میشن، مضروب نمیشن، تحویل کمیته های انقلاب میشن، اینها در زندان به سر میبردن. مرحوم خلخالی در خاطراتش آورده که وقتی به ملاقات هویدا رفتم گفتش آقا اینجا همه چیز خوبه، فقط اینجا یه مقداری تنگه برای من. مرحوم خلخالی پاسخ میدهند که آقا اینجا جایی هستش که شما برای ما درست کرده بودید، ما برای شما اینجا رو تامین نکردیم.
بله،
اونها در زندان قرار دارن، منتها محاکمه میشن اگه مجازاتشون اعدام، مجازات اعدام در موردشون اعمال میشه. اگر مجازات دیگری حقشون هست، مطابق عدالت و مطابق قانون الهی با اونها رفتار میشه. ولی این همون رفتاری که مردم لیبی با عمال قذافی و قذافی داشتن، مردم ما هم میتوانستن با عمال طاغوت داشته باشن، اما نداشتن. خاطر شریفتون هست سال 2003 وقتی که صدام سقوط کرد، یه تعدادی از مردم عراق، برخی از اونها نه همه، به ادارات دولتی حمله بردن، ادارات دولتی رو غارت کردن. اما این اتفاق با اینکه آمریکایی ها اونجا بودن و مأمور تامین امنیت بودن، اما این اتفاق در انقلاب ما نیفتاد، با اینکه قدرت سومی وجود نداشت غیر از قدرت مردم و قدرت ساقط شده، یعنی کشور ما اشغال نشده بود، خود مردم انقلاب کرده بودند، نیروی انتظامی وجود نداشت، شهربانی ها توسط مردم تصرف شده بود، سلاح ها به دست مردم افتاده بود. ولی وقتی امام دستور دادن که سلاح ها رو به کمیته ها تحویل بدهید، مردم بردن سلاح ها رو به کمیته ها تحویل بدن. اون کسانی که سلاح ها رو تحویل ندادن گروهک های تروریست بودن که بعد توسط مردم طرد شدن و بعد به مجازات عمل خودشون هم رسیدن. اینها مواردی از رعایت اعتدال و رعایت عدل است، یعنی عمل کردن مطابق قانون الهی. اما اونجایی که قانون الهی اقتضا میکند که ما رفتاری رو داشته باشیم، اونجا هیچ مسامحه‌ای دیگه در کار نیست. لذا وقتی سران ساواک و سران جنایتکار رژیم پهلوی رو میخوان به مجازات برسونند، با اینکه فشارهای سیاسی و تبلیغاتی در دنیا علیه انقلاب اسلامی وجود داره، حتی در داخل هم یک عده و یا بعضن افراد مغرض علیه انقلاب و دادگاه‌های انقلاب، کمیته‌ها تبلیغات میکردن، امام به هیچ وجه تحت تاثیر این تبلیغات قرار نگرفتن. حتی یک نمونه رو در برنامه هفته گذشته قرائت کردم از فرمایش‌های حضرت امام در سال 63 که می‌فرمایند مبادا این تبلیغات سبب شود که شما مطابق اعتدال و مطابق عدالت رفتار نکنید.
که این انحراف است.
که این انحراف است. اگر که مطابق عدالت و اعتدال عمل نکنید، انحراف است. یعنی تن به این تبلیغات ندید. شما مطابق قانون الهی عمل کنید. هر چه بادا باد. البته این رو هم توجه داریم که قانون الهی در زمانها و مکانهای مختلف میتونه مصداقهای مختلف پیدا بکنه، به این هم توجه داریم.
خیلی متشکرم. من شما که صحبت میفرمودید ذهنم منصرف شد به اون صفاکی‌های ساواک و دستگیری برخی از این عناصر شکنجهگر ساواک. واقعا چقدر ملت با رهبری امام کار بزرگی کردن در عدم تندی به اینها و قانونی عمل کردن در اون شرایط، خیلی کار بزرگی بوده، واقعا شاید از معجزات امام باشه این منش در اون اوج انقلاب. اگر بخوایم از باز فضای انقلاب عبور کنیم آقای دکتر، بریم به سراغ مدیریت امام پس از انقلاب، من چند محور از بحث‌های مهم اون برهه رو که به نظرم رسید شاید الان هم مثل سیاست خارجی، مثل مواجهه با روشنفکرها و لیبرال‌ها، مثل تعامل با شرق و غرب در در واقع کمی نگاه تخصصی تر در حوزه سیاست خارجی نگاشتم که از محضر شما بپرسم تک تک روش معتدلانه و عادلانه امام رو در این حوزه ها بررسی کنیم. اگر موافق باشیم برای اینکه زاغه